بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد از اینکه این مقدمات بحث تمام شد، نزاع اصلی در این است که آیا احکام وضعیه مانند احکام تکلیفیه مجهول هستند یا خیر. مشهور از مرحوم شیخ اعظم انصاری اهل الله مقامه الشریف این است که تمام احکام وضعیه انتزاعیه هستند. البته این نظر ظاهرا مختص به مرحوم شیخ هم نیست و جماعتی قبل از مرحوم شیخ این نظر رو داشتن، منتها مرحوم شیخ بیشتر روی این نظریه تأکید کردن. عبارات شیخ هم در رسائل یه مقداری مختلف هست و باید یه کاری هم خود آقایون انجام بدن. عبارات مرحوم شیخ در رسائل و در مکاسب رو در این مورد که احکام وضعیه منتزه از احکام تکلیفیه هستن، این رو خودتون جمع آوری بکنید و ببینید به چه نتیجه میرسید. مرحوم آخوند در مقابل این جماعت و مرحوم شیخ می فرماید به نظر ما احکام وضعیه سه قسمه. ما ابتدا این سه قسم رو اجمالش رو ذکر می کنیم، بعد شروع می کنیم یکی یکی این اقسام رو بررسی کردن. قسم اول می فرماید ما یه احکام وضعیه ای داریم، اینها دارای جعل تشریعی مطلقا نیستن، نه جعل تشریعی استقلالی دارن و نه جعل تشریعی تبعی دارن و همچنین انتزاعی هم نیستن، بلکه اینها مجهول تکوینی بلعرض هم. مثال میزنم مثل سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت. این یک قسم. قسم دوم احکامه که البته در این قسم اول سببیت و شرطیت و مانعیت مربوط به تکلیف را مثال میزنن. اسم دوم احکام وضعیه ای داریم که اینها مجهول به تبعن، مجهول استقلالی نیستن، یعنی جعل تشریعی دارن اما جعل تشریعی تبعی. از این قسم مثال میزنن شرط برای مکلف به را، شرطیت برای مکلف به، جزئیت برای مکلف به. و قسم سوم می‌فرماید یه احکام وضعیه هست که اینها به حسب مقام ثبوت و به حسب مقام امکان امکان جعل استقلالی رو دارن، قابلیت برای جعل استقلالی رو دارن، اما در مقام اثبات وقتی میریم سراغ ادله، اون چه که از ادله استفاده می شود همین جهل استقلالیه. به عبارت اخرى می‌فرماید در مقام سهول هم امکان جهل استقلالی رو داره، هم امکان جهل تبعی. سهولتر هر دو ممکنه، اما در مقام اثبات اون چی که از عدل استفاده می شود این است که اینها جعل استقلالی دارن. ملکیت، زوجیت، حجیت، عرض می کنم قضاوت، اینا همه از این قسم سوم هست. به حسب ثبوت هر دو نوع جعل در اینها امکان داره، اما به حسب مقام اثبات ادله ای که داریم از این ادله استفاده می شود که جعل استقلالی دارد. یعنی شیخ که می فرمود ما ملکیت را از جواز تصرف استفاده می کنیم و انتظام می کنیم، آخون می فرمود وقتی ما به ادله مراجعه می کنیم مستفاده از ادله این است که جواز تصرف از آثار ملکیت و ملکیت مجهول بالجعل الاستقلالی از آثارش جواز تصرف. در جواز استمتاع شیخ می‌فرماید جواز استمتاع ما زوجیت رو به دست میاریم. آخون می‌فرماید خیر، وقتی در مقام اثبات به ادله مراجعه می‌کنیم از ادله اول زوجیت استفاده می‌شود و بعد جواز استمتاع از آثار این زوجیت. این اقسام ثلاثه. پس یک قسم اصلاً جعل تشریعی ندارد، لا استقلالاً ولا تبعاً. قسم دوم جعل تشریعی تبعی فقط داره و قسم سوم به حسب مقام اثبات جعل تشریعی استقلالی داره. این اقسام ثلاثه ایست که مرحوم آخون فرمودن و اجمال این اقسام ثلاثه. حالا باید یکی یکی اینها رو ببینیم مراد آخون چیه و چه دلیلی هم اقامه میکنه. اما قسم اول، در قسم اول که آخون میفرماد ما احکام وضعیه‌ای داریم، جعل تشریعی در اینها راه ندارد، لا استقلالا ولا تبعا، و اینها مجعولن بالجعل تکوینی بالعرض. و چهار تا مثال بزنن: سببیت برای تکلیف، این رو خوب دقت کنید چون در قسم دوم پای مکلفون به مطرحه، شرطیت برای تکلیف. مثلا ما میبینیم که شارع دلوک شمس را سبب قرار داده برای وجوب نماز، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. شارع طهارت را، باز این طهارت مثال بنای مکلفون بین میشه، استطاعت را شرط قرار داده برای وجوب حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع. حیض را مانع از وجوب نماز در قبل از وقت و رافع وجوب بعد الوقت قرار داده. چهار تا مثال مرحوم آخون اینجا دارد: سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت. حالا عمده این است که دلیل آخون چیه؟ اینجا اگر به عبارات مرحوم ناینی مراجعه کنیم مرحوم نائینی و کثیری از شراح کفایه یک دلیل برای آخون ذکر می کنند، میگن آخون یه دلیل برای مدعاش آورده، اما حق با مرحوم اصفهانیه و ظاهر عبارت کفایم همینه. آخون در این قسم اول دو تا ادعا داره و برای هر کدام یک از این دو ادعا یه دلیل جداگانه اقامه کرده. یک ادعا این که سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت جعل انتظاری ندارد، قابلیت انتظا را ندارد، عنوان انتظاری نیستن. این یک. و ادعای دوم، آخون می فرماید شارع نمیتونه بگه من سببیت را بالجعل الاستقلالی برای دلوش جعل کردم، من شرطیت را بالجعل الاستقلالی برای استطاعت نسبت به وجوب حج جعل کردم. پس ببینید دو تا ادعاست و اگر کسی در عبارت کفایه دقت کنه میفهمه که به خوبی آخون هر دو ادعا رو داره دنبال میکنه، یعنی در سببیت و شرطیت برای تکلیف بعضی ها ممکنه ذهنشون بره سراغ جعل طبعی یا جعل انتظایی، آخون رد میکنه این رو. بعضی ها ممکنه ذهنشون بره سراغ جعل استقلالی، این رو هم آخون رد میکنه. حالا عبارات چیه؟ که انشاءالله خدا آقایون همین عبارات رو روز عرض کردیم حتما مراجعه فرمودید. ببینید آخوند از اینجا شروع میکنه، میفرماید لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخر عن ذاتا حدوثا او ارتفاعا. این یه عبارت که توی این عبارت که حالا معنا میکنی رو لا یکاد و یعقل انتزاع و هذه العناوین تکیه داره مرحوم آخوند. بعد از این عبارت می فرماید کمام، این کمام میخواد ادعای دوم رو رد کنه که اینها مجبور بالجعل الاستقلالی هم نیستن، اون اولی جعل انتظاری یا طبعی رو میخواد رد کنه، دومی جعل استقلالی را. کمام ان اتصافها بها لیس الا لأجل ما علیها من الخصوصیت المستقیه لذاره تکمینه. پس خوب عبارتی که دقت کنیم و عرض کردم من دیم تنها کسی که تفتانه بگیم داره مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایت، اگر خواستید مراجعه بفرمایید جلد پنجم حاشیه کفایه نهایت الدرایه ظاهر صفحه 101 باشه. خب پس مدعای اول این است که اینا انتزاعی نیستن. حالا میگیم جناب آخون دلیلتون چیه؟ میفرماید شما مرحوم شیخ و دیگران که میخواید بگید اینا انتزاعی هست، منشه انتزاع اینا چی باید باشه؟ تکلیف باشه، یعنی سببیت، شرطیت، اینها باید از خود تکلیف انتزاع بشه. در باب دروک میگیم دروک شمس سببون لی وجوب سلام. خب اگر سببیت بخواد انتظای از وجوب بشود میشه وجوب منشه انتظایش. از یک طرف میگه سبب است، هر مسببی ذاتاً مؤخر از سببه، این روشنه، المسبب مؤخر عن السبب ذاتاً وجوداً. از یه طرف میخواید همین مسبب را یعنی وجوب را منشه انتزاع این سببیت قرار بدید، منشه انتزاع مقدمون علی المنتزع. پس لازم میاد اون چه که مؤخر از ذاتن مقدم باشه. ما یکون و مؤخرن یسیر و مقدمان، این محاله، چیزی که مقدم مؤخر مقدم بشه این محاله. این عبارت ها خون که هر کردن بود تکرار میکنن به کلام مرحوم نائینی مثلا مراجعه کنید، مجموعا یه چیز از کلام خونیشون فهمیده، اما دو تا ادعاست. ادعای این که چرا سببیت و شرطیت انتظایی نیست، می فرمد لا یکاد و یعقل. خوب عبارت رو متوجه بشید، بعد می خواهیم اشکال بکنیم، اشکال دیگرانم مطرح بکنیم، اگر عبارت براتون روشن نشه نمی تونیم اشکال با آخون رو خوب روشن بکنیم. لا یکاد و یعقل انتظاء هذه العناوین، این عناوین معقول نیست انتظا شود من از تکلیف، یعنی از وجوب، المتأخر عنها ذاتا، این وجوبی که از خود این عناوین مؤخره. حالا حدوثن او ارتفاعا، که در این حدوث ارتفاعا یه دقیقی باید بفرمایید، حدوثنش مربوط به سببه و شرط و مانه. سبب در حدوث تکلیف دخالت داره، شرط در حدوث تکلیف دخالت داره، مانه همینطور مانه از حدوث تکلیف میشه. او ارتفاعاً، ارتفاعاً در رافعیته، مربوط به رافعه، که حالا این حدوثن و ارتفاعنش یکی استدلالی داره، این رو خودتون به عبارت دفاعی مراجعه کنین، الان اینجا نیاز نیست که ما او رو توضیح بدیم. پس این دلیل بر مدعای اول خیلی دلیل روشن که اگر سببیت رو بخوایم از وجوب انتزاع کنیم، این وجود چون مسبب متأخره، اگر بخواییم انتظا بکنیم لازم میاد این مسبب مقدم بشود. به هزا خلفون، اون چی که ما فرض کردیم مؤخر است، اگر گفتیم مقدمه میشه خلف و محاله. اما مدعای دوم آخون چیه؟ مدعای دوم خود است که آقا کسی بیاد بگه سببیت را شاهد بالجعل الاستدلالی جعل بکنه، بفرماید جعل تو سببیت برای این دروک شمس به نسبت به وجوب نماز، جعل تو شرطیت برای استطاعت نسبت به وجوب حج، که دیگه پای انتزاع و منشأ انتزاع و اینها در کار نباشه. مرحوم آخون میفرماید این هم محاله، میفرماید این دلوک از نظر تجوینی اگر دارای خصوصیت مقتضیه برای وجوب نماز یا هست یا نیست، این دلوک یا این استطاعت یا واجد خصوصیت مقتضیه برای تکلیف یا فاقد. در هر صورت انشاء به درد نمی خوره. اگر در خود دلوک شمس یک خصوصیتی هست که اون خصوصیت مقتضیه که دلوک سبب برای وجوب نماز بشود، دیگه معنا نداره شارع یا سببیت رو جعل بکنه، تکوینا موجوده. آخوند می‌فرماید ما در علت باید بگیم در هر علتی، در هر سببی یک خصوصیتی در ذات اون سبب وجود داره که اون خصوصیت موجد اون مسبب است. اگر این حرف رو نزنیم لأثر کل شیء فی کل شیء، هر چیزی میتونه علت هر چیزی باشه. آب میتونه علت احراق باشه، نار میتونه علت برودت باشه. چرا نار نمیتواند علت برودت باشه؟ چون در نار در ذاتش یک خصوصیت مناسبه با احراقه، در آب یک خصوصیت مناسبه با برودته. بنابراین در هر علتی یک خصوصیتی و ویژگی هست که این مناسبت با مسبب خاص داره. در دروک هم باید همین حرف رو بزنیم. در دروک هم اگر این خصوصیت تکوینی وجود داره، شارع بیاد بگه من جهل میکنم سببیت رو، این لغبه. اگر این خصوصیت تکوینی وجود نداره، شارع هم جهل بکنه، باز نمیشه این دروک سبب برای وجوب نماز. پس در نتیجه باید بگیم سببیت مرتبط است به یک امر تکوینی، سببیت یک امر جعلی نیست. شرطیت مرتبط است به یک امر تکوینی، ربطی به یک امر جعلی که شارع بتونه به استقلال یا جعل بکنه نداره. عرض کردم این عبارت، اجازه من یه عبارت عرض کنم، کما ان اتصافها بها، حتما به کفایت رو مراجعه کنید. اصلا بید اون موقعی که کفایت بخوندید اینجا استاد محترمیتون برای این اصلا گفته یا نه که این کما ان اتصافها مدعای دوم آخونده. مدعای اول این است که سببیت و شرطیت قابل جعل انتزاعی و تبعی نیست. مدعای دوم این است که قابل جعل استقلالی نیست. از این کمایی رو بخواد بگه، کما ان اتصافها بها، یعنی اتصاف به این عناوی سببیت، اتصاف این اشیاء مثل دلوک استطاعت به سببیت و شرطیت، لیس الا لعجل ما علیها من خصوصیت المستدعی لذلك، این فقط به خاطر اون خصوصیتی است که در اینا وجود دارد تکوینا، للزوم و ان یکون فی العله باجزایها من ربط خاص به کانت مؤثرتا فی معلولها. در علت باید یک ارتباط خاصی بین اجزایش باشه که سبب تأثیر در معلولش بشه، معلول خاص بیاره. یعنی این خصوصیتی که در این علت موجب میشه که معلول دیگه نیاد، یک معلول خاص بیاد. و الا لزم ان یکون کل شیء مؤثرا فی کل شیء، وقتی فران در تلک خصوصیه لا یکاد و یوجد فیها به مجرد انشاء مفاهیم العناوین، به مجرد اینکه شعار بگه من جعل سببیت کردم که این خصوصیت در حقیقت دلوک ایجاد نمیشه. بلکه باید تکمیلاً قبل از انشاء باید چنین خصوصیتی رو داشته باشه. این عرض میکنم که دو تا ادعای آخوند و دو دلیلی که اصلا ملاحظه فرمودید، دلیل ادعای اول و دلیل ادعای دوم هم با یک دیگر مقایر بود. فواید الاصول نامینی جلد 4 صفحه 395 رو ببینید. حالا من که از عبارت نامینی استفاده کردم، ایشون مجموعا یه دلیل اصلا دومی رو به اولی مرتبط کرده، مکمل اولی قرار داده، در حالی که این چنین نیست. چی فرمودید؟ چی؟
این جلسه هم فکر کنم مسئله
نداره، یعنی ایرادش بیشتر میاد. اگر من پیش خب استدلال خودتون جواب بدید.
نه اصلا خود میشه، نه اتفاق میشه.
نه
اجازه
بفرمایید. انتظاری من چه انتظاری چیه؟ منشه انتظا، منشه انتظا، منشه انتظا تکلیفه. مثل شیخ و هر کلیم جماعت، اصلا قول به انتظاری بودن احکام وزیگر و جماعتی قائله از جمله شیخ. اینا میگن از تکلیف منتظره. خب آخون دیگه شما که میگید از تکلیف منتظره، مگه دلوک رو سبب قرار نمیدید برای تکلیف؟ پس تکلیف مؤخر ذاتن. اگه مؤخر ذاتن این به خاطرش انتزاع بشه، منشه انتزاع باید مقدمه بر منتزع باشه. یعنی چه رتبه باشه؟ مگه سبب مسبب میشه در یه رتبه باشه؟ علت و معلول میشه در یه رتبه باشه؟
میدونم
شما بید آقای لطیفی بخوای رو استدلال حرف بزنی، آخون بالاخره کم کسی که نبوده، اینا رو از اندازه من و شما اینا رو بلد بوده. بحث اینه که آخون میگه شما دو تا برای جعلی بودن، یا میگه جعلی انتظاری یا میگه جعلی استقلالی. اگه انتظاری ما برهان برای شما میاریم امکان نداره، اگه میگید استقلالی اونم برهان میاریم امکان نداره. پس ما یا آخون میگیم این تکوینیه، یعنی در حقیقت دلوک یه خصوصیت تکوینیه وجود داره که وقتی خورشید به این دلوک میرسد وجوب نماز میاد.
ما اگه خصوصیت بخواهم انتظار بکنم چه
از کدوم خصوصیت؟ آقا نه من چه انتظار خودمون. پس این چه تکوینی؟ شما اسم انتظاری بذارید، این دیگه تکوینه. مثل این است که شما، مثل این است که شما بگید آقا ما احرام رو بخواهیم از نار انتظار کنیم.
نه من چه انتظار رو تکلیف میبرم روی چیز
دیگه. خب خراب اصطلاحه، یعنی اصلا خراب واقع هم هست. شما میدید بگید ما احرام از نار انتظار میکنیم، این درستیست؟ این آلمانه نیست. این تعبیر بفرمایید.
دو مقام داریم، یه سببیت شرعیه، یه سببیت فعلیه. مثلا ایشون میگه سببیت فعلیه است، یعنی اثباتیه نه سببیه. این مشکلی نداره، انتظار میشه، اما محل کلام من ما سببیت شرعیه است، این خصوصیت فعلیه وارد مادرسه. اونو مردم اسپانی اشاره کرده این همین اشکالی رو و گفتی که
اشکالی که اشاره کرده
همین اشکالی
که
آقا
محمد اشاره
کرده
نه اصلا نه
نه
در آیت الامری هم داره که نه الان عرضون کنم ما کلام اسفحانی هم صفره بند کردیم داره کنم راست عرض کنیم بیخونیم مفصل برای اسفحانی نداره همه چیزی. عرض میکنم که این روشن بشه اول مدعا کن. حالا ببینید اینجا مرحوم نائینی یک اشکالی داره مرحوم آخون و مرحوم اصفهانی بیان دیگری و اشکال دیگری داره و در صدد هست اشکال نائینی رو حمل بکنه برای اونی که خودش داره میگه. میگه که اگر کلام نائینی به اون چی که ما داریم میگیم برگرده، این اشکال بر مرحوم آخون وارده. اما اشکال نائینی چیه؟ نائینی اشکال رو اگر بخواید مراجعه کنید در صفحه 395 از جلد 4 اشکال نائینی هست که میفرماید آخون بین دو چیز خلق کرده، بین شرایط جل و شرایط مجهول، یا تعبیر دیگر بین علل تشریع و موضوعات الاحکام، می‌فرماید بین اینها خلق کرده. خلط بین علل تشریع و موضوعات احکام شالا روشن میکنیم که مراد نارینی چیه. میفرماید که به مرحوم آخون میفرماید ما قبول داریم در دلوک شمس و در این عقدی که مثلا میگیم سرمون للملکیت، حالا یه مثال دیگه نارینی اینجا آورده، حالا سرمیگت میفرمان ما قبول داریم یک خصوصیت ذاتی تکوینی که اقتضای تشریع داره، اقتضا دارد تشریع وجوب را، اقتضا دارد امضای ملکیت را، ما قبول داریم این رو. برای اینکه می فرمان تشریع یا امضا نباید از دایی خالی باشه، هر فعل اختیاری یه دایی میخواد. خب میگه ما خدای تبارک و تعالی چرا وجوب نماز رو معلول دروغ شمس قرار داد، معلول چیز دیگه قرار نداد؟ باید یه خصوصیتی در دروغ شمس باشه. اما با آخون میفرماید این محل کلام ما نیست اصلا. در احکام وضعیه که بحث میکنیم آیا سببیت مجهوله، شرطیت مجهوله، میفرماید محل کلام در شرایط جد، شرایط جد یعنی همین ملاکات، مقتضیات، اینا نیست، بلکه در شرایط و سبب مجهوله. مجهول چیه؟ خود وجوب نماز، خود ملکیت. آیا سببیت ملکیت برای ملکیت این از کجا میاد؟ در مشعول بگیم الان که شارع آمد قرار داد سببیت، قرار داد وجوب نماز، فرمود جعل تو وجوب صلاح، بلاخره آن وجوب صلاح مشعول هست یا نه؟ الان شما چه کار میکنید؟ بگید از ترتب وجوب نماز در این دلوک ما سببیت رو انتظار میکنیم، از ترتب ملکیت بر عرض سببیت رو انتظار میکنیم. باز دنبال میکنه نارینی میفرماید ما قبول داریم خصوصیتی در سبب تکلیف وجود داره که اسمشو بذاریم علل تشریع. آدلوک یه خصوصیتی، یه ملاکی، یه چیز تکوینی درش هست، ما قبول داریم این رو، اسمشو بذاریم علل تشریع. این از امور تکوینیت، امور تکوینیت قابلیت جعل تشریعی رو نداره. اما میفرماید اون چی که محل کلام هست عبارت از مجهوله. مجهول یعنی همین وجوبی که الان جمع شده. ما میریم از ترتب وجوب بر این دلوک، از این میریم به سببیت رو ما انتظار میکنیم. این خلاصه عرض میکنم اشکال مرحوم نارینیه که بین علل تشریع و بین موضوعات احکام و مجهولات فرق و خلق کرده من ماه و
یه جایی که تعبیر داره که می‌فرماد بین شرایط جهل و شرایط مجهول.
شرایط جهل در کلام ناینی میگه وقتی خدای تبارک و تعالی میخواد دلوک رو سبب قرار بده، آیا در این دلوک باید یک ملاک و ارتضایی باشه یا نه؟ ناینی فرما ما قبول داریم، ما منکر نیستیم. رو خدا وقتی میخواد دلوک رو سبب قرار بده، باید در این دلوک یک ملاک تکوینی باشه، قبول داریم. ولی این محل کلام نیست. محل کلام این است که الان که شعار وجوب نماز را جهل کرده، که میشه مجعول ما وجوب الصلاته. میگیم خب آقا این مجعول ما چی داره الان؟ میگیم دروغ سبب برای اونه، سببیت رو انتظام میکنیم از ترتب وجوب بر دروغ. و این مربوط به مقام مجعوله، مربوط به شرایط مجعوله. عرض کردم یه جا تعبیر میکنه به خلط بین شرایط جهل و مجهول، یه جا تعبیر میکنه به خلط بین علل تشریع و موضوعات احکام. و این همین تعبیر رو مرحوم آقای خویی قدس رو در مصباح الاصول اینجور هم وقتی میخوان برای آخون اشکال میکنن، این همین تعبیر رو میارن. آخون در میفرماید، مرحوم آقای خویی هم میفرماید که اینجا خلط بین شرایط جهل و عرض از شرایط مجهول شده. حالا عبارت ایشون هم بخواید ببینید، جلد سوم مصباح الاصول صفحه 80. اولا یه نکته ای رو هم در کلام دایری هم در کلام آقای خویی میفرماید، ما یه کلمه موضوع داریم در اصطلاح فقها، سبب داریم. می‌فرماید اینا واقعش فرقی نداره، فقط اونجایی که پای احکام تکلیفیه فقها ها تعبیر به موضوع میکنن، میگن الاستطاعت موضوع لوجوب الحج، البلوغ موضوع لوجوب. اما اونجایی که پای احکام وضعیه مطرحه، تعبیر به سبب میکنن، میگن العقد و سبب للملکیه، الهیازت و سبب للملکیه. اینا میفرماید موضوع، شرط، سبب، اینا یه معنا داره. بعد از اینکه این مطلب رو مطرح کردن، وقت اشاره میکنن به همین کلام ناینی، این عبارت آلتویی رو هم میخونن، میفرماید ما ذکرهو، یعنی ما ذکرهو آخون صحیح بالنسبه الى اسباب الجهل و شروطه. شروط جهل چیه؟ من المصالح و المفاسد و الارادت و الکراهه. بالاخره شارع میخواد دلوک رو سبب قرار بده، باید در ذات دلوک یه چیزی باشه، اما این مربوط به جهله. فانها امور واقعیه باعث لجهل المولى التکلیف و لیست قابلتن للجهل، قابل جهل تشریعی نیست. بعد می فرماید و هی خارج از اون محل کلام، فإن الکلام فی الشرطیه و السببیه و المانعیه بالنسبه الى المجعول و هو تکلیف. بعد می فرماید این مجعولیت به تبع جهل تکلیف هست. می‌فرماید وقتی مولا آمد وجوب آورد، حالا ما بگیم این مجهول شرطش، موضوعش، دروک استطاعت و غیر ذاله. حالا هم کلام ناینی رو ببینید هم کلام آلخویی، اما عمده عرض ما در کلام مرحوم اصفهانی که فردا ان شاءالله کلام ایشون رو بیان می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.